بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. در این روزهایی که بحث‌های طول هفته ما بوده مکرر به این نکته اشاره کردیم که ما مباحث علم اصول رو در دوره دوم خارج اصولمون به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم. گفتیم که این تقسیم و طبقه بندی بر اساس این منطق صورت گرفت که ما یا مطالب یک دانش رو در داخل اون دانش مورد مطالعه قرار میدیم که در این صورت به خود اون دانش در واقع پرداختی، و یا از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم که در واقع موضوع مطالعه ما خود اون دانش قرار میگیره. این مطالعه بیرونی نسبت به دانش ما بهش فلسفه اون دانش میگیم، که این فلسفه همونطوری که در این ایام مکرر تکرار کردیم 4 بخش کلی خواهد داشت. نسبت به هر دانشی فلسفه اون دانش 4 بخش خواهد داشت. بخش اول تاریخ اون دانش هست که چه زمانی ایجاد شده، چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته و الان به کجا رسیده، که البته توجه دارید که تاریخ یک دانش غیر از تاریخ دانشمندان اون دانشه، تاریخ خود علم مورد نظر ماست در این بحث، نه تاریخ عالمان. بخش دوم مبادی است که اون دانش بر اون استواره، یعنی تصورات یا تصدیقاتی که اون تصورات یا تصدیقات در مباحث مربوط به این دانش تأثیر میگذاره. بخش سوم روش شناسی یا متدولوژی اون دانشه که در این دانش از چه روشهایی برای مطالعه و بررسی استفاده میشه. و بخش چهارم رابطه ایست که این دانش با سایر دانش‌ها داره، داد و ستد ایست که بین این دانش و سایر دانش‌ها وجود داره. خب ما در دوره سوم خارج اصول خودمون که امسال سال 4 اون هست، بخش اول یعنی تاریخ علم اصول و مبادی علم اصول رو پشت سر گذاشتیم، چه مبادی تصوری و چه مبادی تصدیقی. چه مبادی تصدیقی رو به دو بخش مبادی عامه یا مشترک و مبادی خاصه یا مختص تقسیم کردیم و گفتیم مبادی عامه تصدیقاتی است که در کل مسائل علم اصول تأثیر میگذاره و مبادی خاصه تصدیقاتی است که در بخشی از مسائل علم اصول تأثیر گذاره، که در طول سالهای گذشته مباحثش رو بررسی کردیم، یعنی 3 سال گذشته. و عرض کردم مکرر که درسهای این دوره و دوره قبل در اینترنت موجوده و شما میتونید با مراجعه به سایت ما درسهای سالهای گذشته رو اگر مایل بودید ببینید. جزوات این درسها هم منتشر شده، در اختیار هست. امسال ما 4 شنبه ها دنباله بحث فلسفه علم اصول رو مربوط به دوره سوم رو ادامه میدیم و روزهای شنبه تا 3 شنبه وارد خود علم اصول شدیم. اولین بحثی که در واقع ما واردش خواهیم شد روش شناسی علم اصول هست، بحث مناهج یا روش شناسی، که از بحث هایی است که به صورت متعارف در علم اصول کمتر به اون پرداخته شده. چون قبلا عرض کردم مباحث فلسفه علم اصول بخشیش در لابلای خود مباحث اصولی و بخشیش احیاناً در بعضی دانش‌های دیگر مثل کلام یا منطق بهش پرداخته شده، ولی بعضی از بحث‌های در فلسفه علم اصول هست که در هیچ جایی به اون پرداخته نشده، چون در واقع از این نگاه نشده تا چنین بحث‌های اهمیت و جایگاهش روشن بشه. مثلا ما اون چرا که اینجا تحت عنوان مبادی تصدیقی طبقه بندی کردیم، در جای دیگری تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد هم ازش یاد کردیم، و خب تو همونجا هم که یک جلد از اون منتشر شده گفتیم که مباحثی که در اینجا مطرح میشه، که البته اون فقط مبانی مربوط به استنباط از قرآن بوده، بخشیش در علم اصول یا برخی دیگر از دانش‌ها مطرح شده، ولی بخشیش اصلاً مورد توجه قرار نگرفته. در واقع تغییر زاویه دید ما نسبت به یک مسئله ممکنه زوایایی از مسئله رو برای ما مطرح کنه که اون زوایا مورد توجه دیگران نبوده. این روزها مکرر این مثال رو من ذکر کردم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه با یک طبقه بندی بسیار ساده که به نظر میرسه مطلب بسیار واضح و روشنی است در ابتدای رسائل، که این بحث رو مطرح میکنه که وقتی مکلف توجه پیدا میکنه به حکم شرعی یا یقین داره یا ظن و یا شک، با همین بحث ساده مباحثی رو در علم اصول مطرح میکنه که مورد توجه علمای قبل از او قرار نگرفته. و من بارها این جمله را عرض کردم که اون چه از اصول از زمان پیدایشش تا زمان شیخ انصاری تولید شده بوده، شیخ انصاری به اندازه همون رو تولید میکنه، فقط با همین توجه، با همین طبقه بندی بسیار ساده، شیخ اون چرا که به اصول افزوده تقریبا معادل اون چیزی است که کل اصولی ها قبل از او تولید کرده بودن. حالا این که ما گاهی یک زاویه جدیدی به مسئله نگاه کنیم، یعنی بیایم مثلا با همین بحث که بگیم از بیرون به یک دانش نگاه میکنیم و با نگاه بیرونی به یک دانش فلسفه اون دانش رو در واقع مورد مطالعه قرار میدیم، مسائلی ممکنه مطرح بشه که اصلا مورد توجه دیگران قرار نگرفته. یکی از اونها روش شناسی علم اصوله. بحث روش شناسی علم اصول بحثی است که در مباحث متعارف اصولی کمتر یا اصلا به اون توجه نشده. البته در بین اصولی های متأخر به ویژه شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ما توجه به این مسئله رو میبینیم، اما ایشون این بحث رو، یعنی روش شناسی رو، به صورت یک مطالعه منسجم انجام نداده. به مناسبت در بعضی از مسائل اصولی به مسئله روش در این مسئله یا مسائل اصولی پرداخته که ما حالا مواردش رو اشاره میکنیم، ولی یه مطالعه جامعی نسبت به کل علم اصول و اینکه در این دانش از چه روش هایی استفاده میشه شهید صدر رضوان الله علیه انجام نداده، چون اصلا ایشون هم این کار رو نکرده که بیاد فلسفه علم اصول رو جدای از علم اصول بحث کنه، هرچند ایشون به بعضی از بحث های فلسفه علم اصول اهمیت هم داده و توجه کرده. مثلا ایشون در اون کتاب معالم الجدیده آمده و تاریخ علم اصول رو مطرح کرده، هرچند که وقتی مجموعه دروس فی علم الاصول که بین ما به حلقات معروفه این رو خواسته تدوین کنه، در حلقه اولا ایشون اومده تاریخ علم اصول رو که در معالم الجدیده بوده این بخش رو حذف کرده. حالا شاید مثلا احساسش این بوده که این بخش مورد قبول حوزه قرار نمیگیره، استقبال نمیشه. بر همین دلیل اومده تاریخ علم اصول رو حذف کرده و اون چیزی که باقی مونده در حلقه اولا خب خیلی شبیه به بخش دوم معالم الجدیده هست. البته تغییراتی داده ایشون، چون معالم الجدیده خیلی قبل از حلقات نوشته شده. دروس فی علم الاصول یکی از کارهایی است که اواخر عمرهای صدر صورت گرفته، در حالی که معالم الجدیده خیلی قبل از اون نوشته شد. علی ای حال، بحث روش شناسی یک علم که بخشی از فلسفه یک علم محسوب میشه در مورد علم اصول چندان مورد توجه قرار نگرفته. اما ما قبل از اینکه وارد بحث روش شناسی بشیم، یک توضیحاتی باید راجع به روش شناسی بدیم تا معلوم بشه که ما در اینجا دنبال چی هستیم، چه کار میخوایم بکنیم. اولین سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که اصلا این روش چیه؟ حالا ما میگیم روش شناسی، اصلا روش یعنی چی؟ مقصود از روش چیه؟ در مقام پاسخ به این سوال جوابهایی داده شده که من یکی از اون جوابها رو اینجا مثلا نقل کردم. گفتند روش عبارت از همه وسائل، اسلوبها و روشهایی است که برای رسیدن به نتیجه به کار گرفته می شود. خب اگر این عبارت رو دقت کنید می بینید که در این عبارت در مقام تفسیر کلمه روش از خود لفظ روش و برخی معادلهای اون و برخی مفاهیمی که ابهام و اجمال دارن و قابل تطبیق هستن بر امور متفاوت استفاده شده. یعنی الان شما تو این تعریف دقت کنید کلمه روش رو میبینید، روش عبارت است از همه روش‌هایی، خود کلمه روش هست. کلمه اسلوب رو میبینید که اگر بپرسیم اسلوب یعنی چی، میگن خب یعنی روش، که در واقع معادل کلمه روش هست. کلمه وسائل رو میبینید که خب کلمه وسائل یه کلمه مبهمی است و خیلی چیزا تطبیق میشه دیگه. با چه وسیله شما در رو باز میکنی؟ با چه وسیله از اینجا میری به تهران؟ با چه وسیله تقرب الله پیدا میکنی؟ ما اینجا همه اینا میگیم وسیله، ولی اینا معانیه خیلی متفاوتی است. اینجا این کلمه مبهم که قابل تطبیق بر مصادیق متفاوته به کار رفته. چرا اینطوری شده تعریف روش؟ که وقتی خواستن تعریفش کنن دوباره از همون لفظ روش یا معادلش یا الفاظ مبهمی که قابل تطبیق بر مفاهیم مختلفی است استفاده شده و در واقع یه تعریفی که بتونه روشن بکنه این مفهوم رو عرضه نکردن. ما یه جوابی اینجا میدیم، البته در ادامه این مطلب رو یه مقداری روشن‌ترش خواهیم کرد همین امروز انشاءالله اگر خدا توفیق. و اون اینه که مفهوم روش ظاهراً از مفاهیمی است که به یک معنا بدیهیه و چون بدیهیه در مقام تفسیرش ما گرفتار تعاریف دوری یا به تعبیری تعاریف توتولوژیک میشیم، یعنی تعاریفی که از خود اون مفهوم توش استفاده میشه، چون جانشینی مفهومی روشن‌تر از خود این مفهوم که بتونیم از اون استفاده کنیم و این رو روشن کنیم گویا پیدا نمی کنیم. و همین دلیل ما وقتی میخوایم روش رو معنا کنیم هی دست و پا میزنیم و دوباره لفظ روش یا معادلهاش یا الفاظ مبهمی که قابل تطبیق بر مفاهیم مختلفه دوباره همینا رو به کار میگیریم. البته این جوابی که الان میدیم در یه مرحله ای از جوابه، در ادامه ما به مسئله دیگری میپردازیم که تو اون مسئله مفهوم روش رو باز توضیح بیشتری خواهیم داد و اون تفاوت به تعیین مرز و ارتباط بین کلمه روش، مفهوم روش و مفهوم فکره. خب ما اگر اون نکته ای رو که تا اینجا عرض کردم فعلا بپذیریم که مفهوم روش مثلا یه مفهوم واضح و روشنه و قابل تعریف اصطلاحی نیست، بعد مثلا در مقام شرح الاسم یه تعریفی بدیم که در هر دانشی مسائلی وجود داره که پیکره یک دانش رو مسائل اون دانش تشکیل میده، همونطوری که قاعدتاً در منطق خوندید، مثلا اگر حاشیه مولا عبدالله رو خونده باشید اونجا این مسئله بحث شده که دانش عبارت است از مسائلی که در یک مجموعه‌ای که در واقع مرتبطن با یک موضوع خاص کنار هم قرار میگیرن. خب پس در هر دانشی ما یه مسائلی داریم که عالمان اون دانش در پی حل اون مسائلن، اون شیوه و روش‌هایی رو که برای حل اون مسائل به کار میگیرن ما بهش میگیم روش و متد اون دانش. این در واقع یک شرح الاسمه تا این حد، حالا باز بیشتر توضیح میدیم که خب پس مثلا ما میگیم روش علم اصول یعنی مسائلی در علم اصول وجود داره در ابواب مختلف علم اصول، چه حالا مباحث الفاظ، چه اصول عملیه، چه بحث حجج، چه بحث تعادل و ترجیح، تو بخش‌های مختلف که عالمان اصولی در پی پاسخ به این سوالات و مسائل هستن و برای پاسخگویی از یک روشی استفاده میکنن. اون روشی که اصولی ها به کار میگیرن در بحث‌های مختلف ما بهش میگیم روش علم اصول، متد علم اصول. خب اگر ما یه مقداری دقیق تر به این مسئله نگاه کنیم، در واقع در هر دانشی ما یک سری پرسش ها یا به تعبیر دیگر مجهولاتی داریم که عالمان اون دانش به دنبال پاسخ ها یا به تعبیر دیگر معلومات هستند. یعنی میخوان با اطلاعات و داده هایی اون پرسش هایی رو که ما داریم پاسخ بدن. خب اگر این مسئله رو بازگردیم به چیزهایی که قدیم خوندیم انشاءالله در یادمون هست، میبینیم داریم به تعریفی در مورد فکر نزدیک میشیم. در بحث منطق ما فکر رو تعریف میکنیم، اونجا میگیم فکر این است که ما وقتی با یک مجهولی برخورد میکنیم برمیگردیم میایم تو معلومات خودمون جستجو میکنیم، اون معلومات رو سامان میدیم یا به اصطلاح امروزی اون داده ها رو پردازش میکنیم، با ساماندهی اون معلومات برمیگردیم و اون مجهول رو معلوم میکنیم. مثلا همون مثال به قول معروف شاه عباسی علم منطق میگه اگر من شک میکنم که آیا سقراط فانی است یا نه، برمیگردم به اطلاعات خودم میبینم سقراط انسانه، هر انسانی فانی است، نتیجه میگیرم در یک قیاس شکل اول که پس سقراط هم فانی است. که اون تعبیری که مرحوم مظفر رضوان الله علیه داره که حرکت، ببخشید فکر، در واقع سه تا حرکته، حرکت از مجهول به معلومات، حرکت در داخل خود معلومات و حرکت از معلومات به سمت مجهول، که این مجموعه رو ما بهش میگیم فکر. حالا بین الهلالین این نکته رو عرض کنم که فکر چون حرکت هست، امر تدریجیه، نقطه مقابل فکر در اصطلاح منطقی مفهوم حدس قرار میگیره. حدس در اصطلاح عرفی یعنی تخمین، گمان، میگه حدس میزنم مثلا فردا تعطیله، یعنی یقین ندارم، نمیدونم، احتمال میدم، تخمینه. حدس میزنم قیمت طلا بالا میره، یعنی من یقین ندارم، مثلا یه نشانه هایی هست، یک احتمالی میدم. این استعمال منطقی نیست، استعمال عرفی است. در استعمال منطقی حدس همون چیزی است که فکر انجام میده، با این تفاوت که کسی که صاحب حدسه، کاری رو که شخص صاحب فکر تدریجا انجام میده، یعنی در زمان انجام میده، او دفعتا انجام میده. صاحب فکر از مجهول حرکت میکنه به سمت معلومات، داخل معلومات حرکت میکنه، بعد از معلومات حرکت میکنه به سمت مجهول. صاحب حدس به تعبیری که مثلا ابن سینا در منطق اشارات بیان میکنه، اون به تعبیر ایشون یکاد و زیت و هایوزی، این همین برخورد میکنه به مجهول، آنن به اون جواب میرسه. دیگه این حرکت انجام نمیشه که بیاد از مجهول به معلومات، در معلومات سیر کنه و از معلومات برگرده به مجهول. آنن که اون توی منطق گفته میشه که فکر در زمان رخ میده، حرکت داره، حرکت به معنای فلسفی، نه حرکت به معنای فیزیکی که از این نقطه بری نقطه دیگری ضرورت هم. اما حدس در زمان اتفاق نمیفته و حرکت نداره، اونجا امر دفعی است. خب این تعبیر مربوط به فکر رو خب اون دوستانی که احیانا منظومه و شرح منظومه مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو خوندن شنیدن که ایشون اینجوری تعبیر میکنه: الفکر و حرکتون الی المبادی و من مبادی الی المرادی. دو تا حرکت رو ایشون اشاره میکنه که در واقع یک حرکت میانی مستتره درش. الفکر و حرکتون الی المبادی، یعنی از مجهول به معلومات، و من مبادی الی المرادی، یعنی از معلومات به نتیجه و جواب. حرکت اول و سوم رو تو این شعر اشاره میکنه. اون حرکت دوم یعنی داخل معلومات تو شعر ایشون مستتره، بیان نشده. لازمه این که ما از مبادی میریم، ببخشید، از مبدع که مجهوله میریم به سمت معلومات، اینه که تو معلومات یک گشتی میزنیم، سیری میکنیم، حرکتی میکنیم، بعد میایم به سمت نتیجه. خب حرکت به اصطلاح فلسفی یه امر تدریجی است، همونطوری که عرض کردم در زمان اتفاق میفته و هر حرکتی یک مسیری داره. حالا اینجاست که ما در واقع یک تفسیر دقیق تری از کلمه روش رو عرضه میکنیم. در واقع روش مسیر فکره، مسیر اون حرکتی است که در فکر ما انجام میدیم. این غیر از خود فکرها، خود فکر اون حرکتی است که اتفاق میفته، ما از مجهول به معلومات، داخل معلومات و سپس از معلومات به مجهول بر میگردیم. این حرکتی که ما انجام میدیم یه مسیری داره، اون مسیرش روشه. حالا توی حرکت فیزیکی این مطلب واضحه. مثلا وقتی دست من از این نقطه حرکت میکنه میاد این نقطه، این انتقال دست من از این نقطه به این نقطه، به این میگیم حرکت. دست من متحرکه، اونیه که حرکت کرده. این نقطه تا این نقطه دست من یک مسیری رو طی کرده، اون مسیر غیر از خود حرکته، همچنان که حرکت غیر از متحرکه. البته اینجا من یک سوالی رو جواب دادم، من اینجا بین الهلالین عرض کنم، بعضی از مباحث از جمله این بحثی که الان میکنیم خب سبقه فلسفی و منطقی داره و همین دلیل دوستان با پیشینه و دستمایه‌ای که تو حوزه فلسفه و منطق دارند با این بحث ارتباط برقرار میکنن. البته من الان مفاهیم رو توضیح میدم، ولی بالاخره ما تمام اون چرا که توی اونجا گفته شده نمیتونیم اینجا بازخوانی بکنیم و این مسئله ایست که در اصول ما دائم داریم تو اصول، حالا بعد هم دوباره اشاره میکنیم. یه جا مسئله اصولی کاملا سبقه فلسفی پیدا میکنه، اصلا خود مسئله اصولی حتی، و کاملا نیازمند مقدمات و مباحث فلسفی هستیم. یه جا نقطه مقابلش کاملا جنبه عرفی پیدا میکنه، یه جایی یک روش های دیگری که حالا توضیح میدیم شبیه روش های تجربی در علم اصول به کار میره. به همین دلیل علم اصول یه علمی است که همطور که در انتهای مباحث روش شناسی خواهیم دید از روش های گوناگون استفاده میکنه و با دانش های متفاوت که حالا در بحث تعامل خواهیم دید ارتباط داره. و به همین دلیل اگر کسی خدایی نکرده منطق خوب نخونده باشه، یه جایی از اصول رو، یه جاهایی حداقل از اصول رو با مشکل مواجه میشه. همچنان که اگه مثلا ادبیات خوب نخونده باشه، باز یه جاهایی از علم اصول رو با مشکل مواجه میشه. این دانش با دانش‌های مختلفی که ما قبل از این خوندیم ارتباط داره. برگردیم به بحث. تو مباحث فلسفی یک مطلبی گفته میشه که اینجا ما اون رو مطرح کردیم و شبهه‌ای در واقع هست، به یک معنا این رو پاسخ دادیم. یعنی در فلسفه گفته میشود که هر حرکتی یه مسیری داره و هیچ دو حرکتی مسیر یکسانی ندارند. هر حرکت یک مسیر خاص خودش داره که با همین نگاه بعضی ها اون مفهوم صراط رو معنا کردند، بعضی ها با همین نگاه فلسفی گفتن هر انسانی از مبدأ خودش به منتهایی که سیر میکنه یک حرکت خاصی داره و یه مسیر خاصی و در واقع یه صراط خاصی، که این در واقع استفاده از اون بحث فلسفی است. ما وقتی میگیم روش مسیر حرکته، اونجا که این مسیرها مماثل همند، مشابه همند، چون از نظر فلسفی عین هم نمیشن، ما اینا رو میگیم یک روش. یعنی در واقع مجموعه مسیرهایی که مشابه همند یک روش تلقی میشن. پس ما اگر بخوایم حالا برگردیم دوباره به همون سوال اولمون که مسیر چیست، ببخشید روش چیست، گفتیم روش یه مفهوم روشنی است که وقتی میخوایم توضیحش بدیم گرفتار دوری به معنایی میشیم، تعریف توتولوژیک پیدا میکنیم، دوباره از خودش استفاده میکنیم. حالا با این توضیحی که دادیم یه تصوری دقیق تر پیدا میتونیم بکنیم که فکر یک حرکته. تو هر زمینه ای که ما فکر کنیم یک حرکت داریم انجام میدیم و این حرکت یه مسیری داره. اونجا که مسیرها مشابه همن، ما به خود این مسیر میگیم روش، و اون جاهایی که مسیرها مشابه همان، ما این رو یک روش تلقی میکنیم، ولو اینها مسیرهای متفاوتن چون حرکتهای متفاوتن. حالا اینجا من یک نکته ای رو توضیح دادم که این نکته قاعدتا شما سالها پیش از این باید خونده باشید، ولی نکته ایست که اینجا خیلی برای ما مهمه، و اون اینه که ما ببینیم منطق چیه. خب تعریف کردن منطق رو برای ما، اینجا به اون تعبیر رنگی در اواخر اسلاید آوردم، آلتون قانونیتون تعصم و مراعاتها از ذهنه عن الخطع فلفکر. بچه هم بحث کردن آلت چرا گفتن، قانونی چرا گفتن، تعصم و مراعاتها یعنی چی، ذهن یعنی چی، خطا چیه و فکر چیه. این حرفا رو قاعدتا تو منطق باید خونده باشه. ببینید در واقع منطق هدفش اینه که بیاد ابزاری به صاحب فکر بده که با اون ابزار صاحب فکر بتواند فکر خودش رو درست کنه، اصلاح کنه. آلت یعنی ابزار، فوش ابزاری که منطق میده از سنخ قانونه، خطکش و پرگار و متر و کولیس و اینا نمیده، یه سری قوانین میده، ابزار قانونیست که این ابزار ذهن ما رو که اون قدرتیست که با اون ما در واقع میاندیشیم و با اون علم به دست میاری، اون رو از خطای در فکر حفظ میکنه. خب همونطوری که تو بحثای منطقی قاعدتا خوندید، منطق درسته که ابزاریست از سنف قانون، ولی قوانین منطقی از سنخ قوانین موضوعی که مثلا ما در یک کشور داریم یا در یک مثلا تشریعی تقنینی مثل فقه داریم نیست، اعتبارات نیستن اینها به اون معنا. یعنی مثلا ارسطو که حالا مثلا به عنوان مبتکر منطق مطرح میشه، البته ما سالها پیش از این در کتاب گنجینه خرد که کتابی است که من در 21 سالگی یعنی 31 سال پیش نوشتم، تو اونجا توضیح دادیم که ارسطو مبتکر منطق نیست. این دروغه، یک دروغ تاریخی است که ارسطو مبتکر منطقه، و ما اونجا احتمال دادیم، حالا بحث کردیم اونجا مفصل، که احتمالاً اون چه که ارسطو رو واداشت به تدوین منطق مطالبی بود که در کتابخانه پرسپولیس تخت جمشید به دست ارسطو افتاد و اسکندر به اشاره ارسطو اون کتابخانه رو آتش زد. احتمالاً قبل از آتش زدنش بسیاری از اون مطالب توسط ارسطو برداشته شده بود و بعد اون ابتکاراتی که ما از ارسطو می‌بینیم یک بخشیش شاید نتیجه اون مطالبی است که از کتاب‌هایی که در اون کتابخونه بوده استفاده شده. البته این تفسیر بدبینانه است در مورد ارسطو. کسانی هستند که نقل کردن روایتی رو که البته من در مصادر فقهی مصادر روایی ندیدم، ولی نقل کردن از علمای ما که ارسطو و افلاطون پیامبران الهی بودن. حالا به هر حال بین پیامبر الهی تا اونی که من میگم ارسطو تفسیر شده دیگه. به هر حال اون چه که در منطقی که حالا معروف شده به منطق ارسطویی مطرحه این نیست که مثلا آقای ارسطو یا اون کسانی که قبل از ایشون دست به تدوین منطق زدن و اونها رو ارسطو به دست آورده به نام خودش ثبت کرده مثلا به عنوان رئیس بیان بالا سر عقلا بگن آی مردم اینجوری باید فکر کنید، اگه غیر از این فکر کنید مثلا ما چوبتون میزنیم، مجازاتتون میکنیم. همچین ادعای مولویتی آقای ارسطو یا اون قبلی ها نداشتن. ادعای منطق ارسطویی اینه که من آمدم فرایند فکر رو در انسان تحلیل کردم، بر اساس یک تحلیل در فرایند فکر به این نتیجه رسیدم که اگر اینجوری فکر کنی نتیجه‌ای که میگیری درسته، غیر از این فکر کنی نتایجی که میگیری درست نیست. این بایدهای منطق، این قوانین منطقی در واقع تحلیل هسته، اون چرا که هست داره معنا میکنه. مثل این که میگن آقا این آب اگر میخوای به جوش بیاد باید درجه حرارتشو برسونی به 100. این باید یک اعتبار نیست، این بیان یک واقعیت فیزیکی است که نقطه جوش آب در شرایط متعارفه 100 درجه سانتیگراده. این بیان اینه. ارسطو یا اون قبلی ها در منطق ارسطویی و بعدی ها که حالا تکمیل کردن منطق رو، چون حالا تکمیل های مهمی در منطق صورت گرفت، مثل اقدامی که مثلا فارابی انجام داد در طبقه بندی دانش حصولی به تصور و تصدیق و باز کردن این باب که این کار فارابی است نه کار ارسطو قبل از فارابی، کسی این کارو نکرده بوده، که باز من اینو توی گنجینه خرد توضیح دادم. به هر حال اون کاری که اونها کردن این بود که میگفتن ما آمدیم فکر بشری رو تحلیل کردیم و با تحلیل فکر بشری به این نتایج رسیدیم. ادعای منطقی اینه، منطق ارسطویی یا منطق کلاسیک، که آقا ما به محتوای فکر شما کاری نداریم، ما فقط در مورد صورت فکر، قالب فکر کار میکنیم. حالا توی این قالب و صورت هر محتوایی شما میخوای بریز. خب اینجور خودش رو نشون داده منطق، که آقا من قوانین عمومی اندیشه بشری رو کشف کردم و این قوانین عمومی در هر حوزه ای از حوزه های علوم قابل تطبیقه. ظاهر ادعای منطقی ها اینه که ما به قالب فکر کار داریم، به ماده کار نداریم. بنابراین شما میخواید اصول بحث کنید، میتونید از این منطق استفاده کنید. کلام بحث کنید، میتونید از این منطق استفاده کنید. فلسفه بحث کنید، میتونید از این منطق استفاده کنید. فرقی نمیکنه محتوایی که میریزی تو این چیه. ولی وقتی که ما میریم کتب منطقی رو جستجو میکنیم، میبینیم بخش اصلی و وسیعی از منطقیان تحت تأثیر تفکرات فلسفی بودند و به شدت بر اساس فلسفه‌ای که وجود داشته منطق رو ساماندهی کردن. البته قلیلی از منطقیان هستند در سنت منطق اسلامی، که باز من در گنجینه خرد توضیح دادم، که اینا تحت تأثیر کلامند نه تحت تأثیر فلسفه. اینها بیشتر سبقه کلامی دارند تا سبقه فلسفی. اما بخش اصلی منطق، گستره وسیعی از منطقیان تحت تأثیر فلسفه هست. حتی اونایی که سبقه کلامی دارن، نوع کلامشون کلام فلسفیه که حالا در طبقه بندی دانش کلام ما یک قسم از اقسامی که برای کلام قائلیم کلام فلسفیه. یعنی اونها هم باز گرایششون گرایش کلامی فلسفیه. مثلا کسانی مثل علامه حلی یا کسانی در سنت سنی مثل تفتازانی، اینا تحت تأثیر کلامن بیش از این که تحت تأثیر فلسفه باشن، اما کلامشون کلام فلسفیه، اونها نمایندگان کلام فلسفی هن. برای همین مثلا شرح تجرید مرحوم علامه، خب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی رو شرح کرده که تجرید الاعتقاد یکی از بارزترین یا بارزترین نمونه کلام فلسفی محسوب میشه، به عنوان شاخص کلام فلسفی تجرید الاعتقاد مطرح میشه. بنابراین منطق ما تحت تأثیر فلسفه بوده و در واقع در فضای فلسفی منطق ما رشد کرده. به همین دلیل وقتی به منطق مراجعه میکنیم میبینیم مثالهایی که تو منطق زده میشه، انسان حیوان ناطق، همین چیزایی که خوندید، نمیدونم الفرس و حیوان و ساحل و از اینجور حرفایی که خوندید، اینا همه مثالهاییست که در واقع از فلسفه گرفتند اینها، نتیجه تحقیقاتی است که تو فلسفه فیلسوفان اون زمان کرده بودند. همه مثالها، نوع تفکر، نوع طبقه بندی ها، مقولات، همه اینها بر اساس فلسفه سامان پیدا کرده. به همین دلیل روشی که در منطق، خود اون منطق هم یه روش داره در واقع، چون خود منطق هم یه نوع فکره، در واقع منطقی هم داشته فکر میکرده مثل بقیه، و فکر او هم مثل هر فکر دیگری مسیری داشته. اون روشی که در واقع منطقیان ما داشتن روش عقلی بوده، چون اینا تحت تأثیر فلسفه بودن، روش اینها مشابه روشی بوده که فیلسوفان به کار میگرفتن که ما به اون میگیم روش فلسفی یا روش عقلی. که اینجا من میخوام یک نکته ای رو عرض کنم، نکته ظریفی است، نتیجه است بگیرم، چون ما این هفته یه بار این جلسه است، اگه نتیجه نگیریم دوباره تو هفته دیگه همجوری میمونیم تو آسمون و زمین. و اون این نکته است که منطق، یعنی منطق مصطلح، برای فلسفه، یعنی فلسفه کلاسیک، ابزار خوبیه چون اصلا برای اون ساخته شده، ولی این منطق برای یک دانشی مثل علم اصول کافی نیست، بلکه به تعبیری که علامه طباطبایی رضوان الله علیه به تبع استاد بزرگوارشون مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مرحوم کمپانی فرموده، یک گاهی از اوقات این تفکر فلسفی خودش یکی از عوامل خطای اصولی بوده، چون اصول بعضی قسمتهاش که در روش شناسی خواهیم گفت کاملا سبقه فلسفی و عقلی داره و باید اونجا با روی کرده فلسفی و عقلی وارد بشیم. مثلا وقتی بحث اجتماع امر و نهی میکنیم کاملا یک بحث فلسفی رو در واقع داریم انجام میدیم، ولی بعضی بخش های دیگر اصول ضرورتا روی کرده فلسفی و عقلی نداره، بلکه بعضی هاش که به اعتبارات دیگه نمیخوره، حوزه اعتبارات از حوزه مباحث فلسفی بیرونه، چون فلسفه به حقایق کار داره و اعتبارات به بیانی که علامه طباطبایی در رساله اعتباریات فرمودن، و من بارها عرض کردم این رساله کوچک علامه مخزنی است از دانش بسیار زیادی، تفکر عمیقی توی این رساله کوچک هست، و ما اینو قبلا تو بحث اعتباریات توضیح دادیم در دفتر دوم در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم، حالا اینجا هم یک اشاره خواهیم کرد. بعد اعتباریات از حوزه واقعیات جدا هستند. بله به یک معنا به تعبیر علامه و خودشون امور واقعی هستند، ولی احکام خاص خودشون رو دارن. به همین دلیل استفاده از منطق در همه جای اصول، منطق کلاسیک، منطق ارسطویی که در واقع روشش روش فلسفی است، و استفاده از روش فلسفی در همه جای علم اصول نه تنها کمک نمی کنه، بلکه ما رو به اشتباه میندازه. بعضی از خطاهایی که احیاناً در مباحث اصولی رخ داده، به خصوص در اصولهای متأخر که از اون تعبیر میشه به اصول فلسفی، که نمونه بارزش کفایه مرحوم آخوند رضوان الله علیه، بعضی از این خطاها نتیجه خلط بین مباحث فلسفی که ناظر به واقعیات و مباحث اعتباریات که اینها با حوزه واقعیات تفاوت دارن، هرچند خودشون به یک معنای بخشی از واقعیت رو تشکیل میدن، که یکی از کارهایی که علامه طباطبایی در تعلیقشون بر کفایه کرده تبیین بعضی از این موارد بوده. البته مرحوم شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رضوان الله علیه که خودش قهرمان این صحنه هست و اصلا این بحث رو ایشون به این شکل مطرح کرده برای اولین بار، خود ایشون در تعلیقشون بر کفایه گاه و بیگاه گرفتار همین مشکل شده، به خاطر اون غلبه تفکر فلسفی که در ذهن ایشون وجود داشته. ایشون به عنوان یک فیلسوف بر سر سفره علم اصول نشسته بوده. علی ای حال این نکته رو عرض کردم که هم در واقع تصوری از مباحث منطق به دست بیاد، هم تفاوت بین منطق و روش شناسی تا حدودی روشن بشه. البته ما در ادامه بحثی رو تحت عنوان تفاوت منطق و روش شناسی خواهیم داشت که باز بیشتر این بحث رو توضیح خواهیم داد انشاءالله جلسه آینده چهارشنبه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.